کتاب رنج‌های ورتر جوان، نویسنده یوهان ولفگانگ گوته، ترجمه دکتر سعید فیروزآبادی. یادداشت مترجم. رنج‌های ورتر جوان از دیدگاه تاریخی دومین اثر گوته است. این کتاب را گوته در سال 1774 برای نخستین بار نگاشت و 4 سال بعد بازنگری کرد. بخش نخست رمان رنج‌های ورتر جوان که به حق آن را سرآغاز رمان‌های مدرن ادبیات آلمانی می‌دانند در قالب نامه است و بخش دوم ترکیبی از نامه‌ها و گزارش گردآورنده این نامه‌ها. این اثر پس از گذشت بیش از 2 قرن هنوز هم از محبوب‌ترین آثار ادبیات جهان است، زیرا نویسنده در آن روح عصیانگر دوره ادبی طوفان و طغیان را به خوبی نشان می‌دهد. اشاره‌های فراوان به نبوغ و تأکید و پافشاری بر احساس آدمی ویژگی اصلی این دوره است و گوته نیز که خود از پیشگامان این جنبش ادبی است، بارها در همین اثر از خردورزی‌های صرف عصر روشنگری انتقاد می‌کند و می‌کوشد قید و بندهای مرسوم اجتماع را بگسلد. شگرد و شیوه داستان سرایی گوته در این اثر منراوی است و در قالب نامه‌های مختلف به دوستی صمیمی اندیشه‌ها و احساسات شخصیت اصلی ورتر را شرح می‌دهد. این زاویه دید و شیوه روایت به گوته فرصت می‌دهد تا سرمشق بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان پس از خود باشد. میگویند ناپلئون بارها این اثر را خوانده و در زمان لشکرکشی به روسیه کتاب را همراهش داشته است. نیچه نیز که احترام فراوانی برای گوته قائل است، از رنج‌های ورتر جوان بسیار تأثیر پذیرفته و مفاهیمی همچون آواره و جان آزاده را در همین نوشته یافته است. در هر حال پس از انتشار این اثر در آلمان، موجی از علاقه‌مندان به ورتر و یا به اصطلاح مرسوم تب ورتر پدید آمد و به دلیل حال و هوای سیاسی و استبدادی آن روزگار، جوانان بسیاری ورتر را سرمشق زندگی خود کردند، لباس‌های مشابه او پوشیدند و در جستجوی لوته واقعی و مزار ورتر به شهرهای محل زندگی گوته شتافتند. بسیاری از مفسران آثار گوته نیز این اثر را گوشه‌ای از زندگی خود او می‌دانند و باور دارند که عشق گوته به شارلوت بوف شالوده اصلی این رمان بوده است. حتی توماس مان، نویسنده مشهور قرن 20 آلمان، بر اساس سرگذشت واقعی شارلوت بوف رمانی با عنوان لوته در وایمار نوشته است. این تأثیر و علاقه به رنج‌های ورتر جوان تا امروز هم ادامه داشته است و شاید بهترین نمونه‌اش نمایشنامه‌ای با عنوان رنج‌های جدید ورتر جوان به سال 1972 باشد که پلنزدورف آن را نگاشته است و هنوز هم در آلمان اجرا می شود. موضوع اصلی رنج‌های ورتر جوان عشق و مرگ است. عشق به زنی سرشار از نبوغ ورتر جوان را به سوی خودکشی سوق می دهد و در نهایت به همان سرنوشت عشق ممنوع ادیپ اسطوره‌ای می کشاند. در رابطه سگونه چنین عشقی ناگزیر یکی باید خود را قربانی کند و سعادت و نیکبختی دیگران را فراهم آورد. همین موضوع ساختاری تراژیک به این اثر گوته می‌دهد و ورتر اسیر در چنگال سرنوشت تسلیم این تقدیر می‌شود. در عین حال رفتار ورتر در نهایت نشان از شوق جاودانگی دارد. دکتر سید سعید فیروزآبادی، اسفند ماه 1384. کوشیدم هرچه را از ماجرای ورتر بینوا یافتم گرد آورم و در کتاب حاضر در اختیار شما بگذارم و می دانم از این بابت مرا سپاس خواهید گفت. شما نیز نخواهید توانست از تحسین او و علاقه به روح و شخصیتش دریغ ورزید و بر سرنوشت او اشک‌ها خواهید ریخت. ای روح مهربان، ای که تو نیز سختی ها را همچون او حس می کنی، از رنج‌هایش تسلا بگیر و هرچند از سر تقدیر یا به تقصیر خیش تاکنون دوستی یک رنگ نیفته ای، رخصت ده که این کتاب دوست تو باشد. بخش نخست، رنج‌های ورتر جوان. 4 می 1771. بسیار شادمانم که از آنجا رفتم. ای نیکوترین یار، دل آدمی بس غریب است. تو را که بسیار دوست داشتم و جداییت برایم ناممکن بود، ترک گفتم و اکنون شادمانم. میدانم که این احساس را بر من میبخشی. آیا دیگر دوستی های من نیز اثر تقدیر نبود تا دلی همچون دل مرا به هراس اندازد؟ لئونوره بیچاره، با این حال من هیچ تقصیری نداشتم. آن زمان که خواهرش با تننازی های لجوجانه خود اسباب سرگرمی دلنشینی را برای من فراهم آورده بود، عشق در دل دخترک بیچاره بیدار می شد و من کاری از دستم بر نمی آمد. با این حال آیا من هیچ تقصیری ندارم؟ آیا احساسات او را تحریک نکردم؟ آیا من آن نشان حقیقی طبیعت را که بارها ماگی خنده ما شده بود و اصلا خنده دار نبود تمسخر نکردم؟ آه، این انسان عجب گلایه هایی از خیشتن میتواند بکند. ای نیکوترین یار، میخواهم، سوگند میخورم که میخواهم خیشتن را اصلاح کنم و از این پس مرتکب همان اندک نابخردی ها هم نشوم که تقدیر بر سر راه ما مینهد. میخواهم دم را غنیمت شمارم و گذشته ها را به فراموشی بسپارم. ای نیکوترین یار، تردید نیست که حق با توست و انسان ها رنج کمتری می بردند اگر دلیل این رفتار را خدا می داند. با این همه جدیت ذهن خیش را به نابخردی های گذشته نمی آلودند و بیشتر به لحظه بی تفاوت اکنون عنایت می کردند. لطف کن و به مادرم بگو سفارش او را به بهترین شکل انجام می دهم و به زودی خبرش را به او می رسانم. با عمه هم صحبت کردم و هیچ نشانی از خباستی نیافتم که آن همه درباره‌اش برای ما می گفتند. زنی شاد و پرشور و بسی نیکدل است. برایش ماجرای رنجش مادرم از سهم باقی مانده ارث را تعریف کردم و او نیز علتها، دلایل و شرایطی را شرح داد که پس از تحقق آنها حاضر خواهد بود همه سهم ارث و حتی بیش از آن را پرداخت کند. خلاصه نمیخواهم اکنون در این باره مطلبی بنویسم. به مادرم بگو کارها رو به راه خواهد شد. یار مهربان، هنگام انجام این کار دریافتم که کش فهمی ها و سستی ها شاید بیش از نیرنگ ها و خباست ها سبب گمراهی در جهان می شود. دست کم این دو ویژگی واپسین بی تردید کم اثرتر از دو علت نخستین نیست. راستی، حال من اینجا خوب است. تنهایی مرهمی شفا بخش برای دل من در این سرزمین بهشتی است و اغلب بهار جوانی دل لرزان من را یک سره می آکند. هر درختی، هر پرچینی به دست گلی می ماند و آدمی دوست دارد به شکل پروانه‌ای درآید و در این دریای عطرها شناور شود و طعام خیش را بجوید و بیابد. خود شهر چندان گیرا نیست. برعکس، زیبایی طبیعت اطراف آن وصف ناپذیر است. همین زیبایی سبب شد مرحوم اشراف‌زاده فون میم باقی بر یکی از تپه ها بنا نهد. این تپه ها هر یک با رنگی به نهایت زیبا به هم می رسند و دره‌ای بسیار زیبا را پدید می آورند. باغ بی آلایش است و در بدو ورود بیدرنگ حس می کنی که آفریده دست باغبانی دانشمند نیست، بلکه دلی لبریز از عشق طراحیش کرده و مقصودی جز لذت خیش نداشته است. در اتاق کوچک و ویرانی که مورد علاقه او بوده است و من نیز دوستش دارم، چند قطره اشکی از دیدگانم روان شد. دیری نمی پاید که من ارباب این باغ خواهم شد. باغبان هم در همین چند روزی که به اینجا آمدم به من علاقه‌مند شده است و در آینده نیز هیچ نگرانی نخواهد داشت. 10 می. شوری معجزه آسا بر روح من مستولی شده است و حال روزم درست به این صبح شیرین بهاری میماند که سخت از آن لذت میبرم. تنها هستم و از زندگی در این مکان که برای کسانی با روحیه من آفریده شده است شادمانم. ای یار مهربان، چنان احساس نیکبختی می کنم و غرق در این حس آرام بخش زندگی شدم که کارهای هنری را به فراموشی سپردم. دیگر نمی توانم طراحی کنم، حتی خطی بکشم و هرگز به اندازه این لحظه ها احساس نکردم که نقاشی بزرگ هستم. هر بار که مه گرداگرد مرا در این دره زیبا می گیرد و خورشید در اوج آسمان بر سطح ظلمت نفوذناپذیر جنگل باز می ماند و تنها پرتوهایی از آن به این فضای پاک راه می یابد، هر بار که در چمنزاران بلند کنار جویبار روان دراز می کشم و پشت به زمین غرق تماشای علفهای هرز می شوم، هر بار که جنب و جوش آن عالم کوچک را بین ساقه ها و اندام های بیشمار و کوچک کرم ها و پشه ها نزدیکتر به دل خیش حس می کنم و وجود آن قادر متعالی را در می یابم که ما را همانند هم آفریده است، وزش آن سرچشمه ازلی عشق را می بینم که تا ابد شادمان ما را به پرواز در می آورد و حافظ ماست. آه ای یار مهربان، هر بار که چشم بر این فراز و فرود خورشید می گشایم و جهان پیرامون در وجودم به سان رخ معشوق آرامش می گزیند، غرق اشتیاق می شوم و با خود می اندیشم ای کاش بخت یارت می شد و دوباره این تصویرها را می آفریدی، می توانستی به کاغذ روح ببخشی و آن احساس سرشار و گرمی بخشی را بیان کنی که آینه ای از دل تو خواهد بود، زیرا دل تو نیز آینه ای از وجود بیکران پروردگار است. دوست عزیز، من نابود خواهم شد و در برابر قدرت پرشکوه این جلوه‌گری ها از پا در خواهم آمد. دوازدهم می. نمی دانم که ارواحی فریبا و فریبنده در این سرزمین به هر سو روانند و یا آن خیال دلپذیر بهشت آسمانی در دل من سبب می شود که پیرامون خیش را بهشت آسا بپندارم. همین نزدیکی چشمه ایست که من همچون ملوزین، آن پری دریایی افسانه های کهن فرانسوی و خواهرانش افسون آن شدم. از تپه کوچک که پایین می روی بنای گنبدی شکل را پیش روی خود می بینی. آنگاه از 20 پله آن پایین می روی و در آنجا زلال‌ترین آب از دل صخره های مرمرین می جوشد. دیوار کوچکی که آن بالا گرداگرد بناست و درختان بلندی که پیرامون آن را پوشانده است و خنک‌های آن مکان همگی بس ابهام برانگیز و هولناک است. روزی نیست که ساعتی در آنجا ننشینم. بعد دخترکانی از شهر می آیند و آب می برند. این کاریست به نهایت بی دردسر و ضروری که در گذشته ها حتی شاخ دوخت ها نیز انجام می دادند. هر بار که در این مکان می نشینم اندیشه زندگی پدر سالارانه در ذهن من جان می گیرد و به یاد می آورم که پدران و مادران ما همگی کنار همین چشمه ها با هم آشنا می شدند و دل می باختند و ارواح نیکخواه هنوز هم کنار همین چاه‌ها و چشمه‌ها به هر سو می‌روند. آه، آن کس که چون این حسی ندارد، بی تردید هرگز پس از گشت و گذاری پرتکابو در روزی تابستانی از خنک‌های این چشمه‌ساران لذت نبرده است. 13 می. می‌پرسی بهتر نیست کتاب‌هایم را برایم بفرستی؟ دوست عزیز، محض رضای خدا هم که شده مرا از شر این کتاب ها رها کن. دیگر نمی خواهم کسی مرا ارشاد کند، دل مرا شاد گرداند و شوری در وجودم برانگیزد. دل من خود پرجوش و خروش است. من تنها به یک ترانه لالایی نیازمندم و پاسخ این نیاز را در عظمت او هومر عزیز خیش یافتم. بارها با همین لالایی ها جریان خروشان خون خیش را آرامش بخشیدم. زیرا ناهمگونتر و ناآرامتر از این دل هرگز ندیدم. یار مهربان، آیا ضروری است این نکته را برای تو باز گویم که تو خود بارها دل آزرده شاهد بوده ای غم من به عیاشی و اندوه شیرینم به عشقی تباه بدل شده است؟ من نیز این دل کوچک خیش را همچون کودکی بیمار تیمار می دارم و خواسته هایش را جامعه عمل می پوشانم. این راز را به کسی نگو، زیرا هستند مردمانی که از این رفتار من دل آزرده شوند. 15 می. اندک مردم روستا مرا می شناسند و دوست می دارند، بیش از همه کودکان. از دیدگاه آنان سخنان من غم‌انگیز است. روزهای اول که پیش آنان رفتم و دوستانه در باب برخی مسائل پرسش کردم، گروهی فکر می کردم قصد تمسخر آنان را دارم و به همین دلیل با خشونت مرا از خود می راندند. هیچ نرنجیدم، زیرا به روشنی همان احساسی را داشتم که پیشتر نیز حس کرده بودم. منظورم این است که مردم طبقات بالا پیوسته از عوام فاصله بسیار می گیرند و می اندیشند که دوستی با عوام از ارج آنان خواهد کاست و تازه جماعتی گریزان و لودگانی هم هستند که به ظاهر به میان مردم می آیند و با بی‌پروایی خیش آنان را حساس‌تر می کنند. نیک می دانم که ما با هم یکی نیستیم و نمی توانیم چنین باشیم، ولی در چشم من آن کس که فکر می کند باید از عوام فاصله بگیرد تا احترامی برایش قائل شوند، درست همانند بزدلی زبون است که از ترس پیروزی خصم خیش می گریزد. تازگی به کنار چشمه رفته بودم و خدمتکار جوانی را دیدم که کوزه خود را بر پایین ترین پله گذاشته بود و به دوروبر می نگریز و منتظر دوستی بود که یاریش کند و کوزه را روی سرش بگذارد. به پایین رفتم و به دخترک نگریستم. گفتم: دوشیزه، اجازه می دهید کمک کنم؟ چهرش تا بناگوش سرخ شد. گفت: آه نه ارباب. بی هیچ سخن دیگری روسری به سر گذاشت و من کمکش کردم. سپاسی گفت و از پله ها بالا رفت. 17 می. با مردم بسیاری آشنا شدم، ولی هنوز به جمع آنان راه نیافتم. نمیدانم چرا از دید مردم ابهام برانگیزند، زیرا آنان مرا بسیار دوست می‌دارند و تنها زمانی به من محبت می‌کنند که در مسیر کوتاهی همراه هم باشیم و همین باعث ناراحتی من می‌شود. اگر می‌پرسی که مردم اینجا چگونه اند، ناگزیر پاسخ خواهم داد: مثل مردم همه جا. نوع بشر همه جا یکسان است. بسیاری بیشتر عمر خود را کار می‌کنند تا زنده بمانند و همان اندک مجالی که از کار فراغت می‌یابند چنان برای آنان هراس انگیز است که می‌خواهند به هر بهایی از آن بگریزند. آه این تقدیر بشر است. اما مردم بسیار مهربانند. گاه که خیشتن را از یاد می‌برم و با آنان از شادکامی‌های بهره‌مند می‌شوم که هنوز هم برای انسان‌ها وجود دارد، یعنی نشستن کنار میزی با هم نشینانی گشاد دل و مهربان، گردشی پیاده، پایکوبی به موقع و از این دست کارها، همگی احساس خوش در دلم پدید می آورند. تنها نباید به یاد آورم که در وجود من نیروهای دیگری بیهوده نهفته و من ناگزیرم آنها را با دقت از دید دیگران پنهان دارم. آه همین نکته مرا دلازرده می کند. با این حال سرنوشت مردمانی مثل ما آن است که هیچ کس آنان را به درستی درک نکند. افسوس که دوست دوران جوانیم دیگر نیست. افسوس که در گذشته با او آشنا شدم. به خودم میگویم تو نادانی، به دنبال چیزی هستی که در این پایین نمیتوان یافت، ولی من زمانی به آن دست یافته بودم. دلم سرشار از آن روح سترگی بود که فکر می کردم در حضورش مرتبه ای داشتم، بالاتر از آنچه بودم، زیرا به هرچه می خواستم می رسیدم.
خدای مهربان، آیا هیچ نیروی از روح من به هدر نرفته است؟ آیا نمی توانم نزد او به آن احساس شگفت‌انگیزی دست یابم که در دل خیش طبیعت را جا می دهد؟
آیا تار و پود دوستی ما آن ظریف‌ترین احساسی نبود که گاهی به طنزی گزنده و حتی تا سرحد گستاخی هم می کشید و همگان آن را نشانی از نبوغ می دانستند؟ و عمر او کوتاه‌تر از من بود و بیش از من در گور آرمید. هرگز فراموشش نخواهم کرد. هرگز نگاه مات و شکیبایی آسمان او را از یاد نخواهم برد. چند روز پیش با جوانی به نام ف آشنا شدم. جوانی گشاده روی با سیمایی لبریز از نیکبختی. همین تازگی ها در دانشگاه درس خوانده است و خود را دانشمند نمی داند. ولی فکر می کند بیش از دیگران می داند. احساس می کنم فردی کوشاست. جان کلامی که از دانش بهره‌مند است. چون به او گفتند که من زیاد نقاشی می کنم و یونانی می دانم که در اینجا دو نکته شگفت‌انگیز است، به نزد من آمد و هرچه در چنته داشت از باد و تاوود، از دپیل تا ویکلمان بیرون ریخت و به من اطمینان داد که بخش نخست نظریه زولسه را کامل خوانده است و حتی دست نوشته هایی از آنین در باب پژوهش در دوره روم و یونان باستان دارد. گفتم بسیار خوب است. با نیکمرد دیگری نیز آشنا شدم که قاضی است و انسانی گشاده روی و مهربان. میگویند تماشای او بین فرزندانش دل آدمی را شاد میکند. آخر 9 فرزند دارد. به خصوص از دختر بزرگش خیلی تعریف میکنند. از من خواست به دیدارش بروم و در چند روز آینده خواهم رفت. در شکارگاه امیرنشین و حدود 1.5 ساعت فاصله از اینجا زندگی می کند و پس از مرگ همسرش، چون زندگی در شهر برایش سخت بوده است، به او اجازه دادند آنجا زندگی کند. به چند نفر دیگری هم برخوردم که شخصیت های بدلی و مضحکند و اصلا نمی شود آنان را تحمل کرد. به خصوص دوستی با آنان سخت‌ترین کار دنیاست. خدا حافظ، این نام تاریخی و باب میل توست. 22 می. زندگی انسان به رویا میماند. این واقعیت را گروهی پیش از من نیز گفتند و این احساس پیوسته در وجود من است. آه ویلهلم، هر بار موانعی را میبینم که نیروهای فعال و جستجوگر انسان را محدود میکند. هر بار که میبینم این نیروی پرتوان یک سره برای رفع نیازهایی صرف می شود که هیچ هدفی جز تداوم این زندگی حقیرانه ندارد و پس از آن نیز آرامش ظاهری ناشی از دستیابی به مقصد و مقصودی در این جستجو جز تلخ‌کامی رویاگونه نیست، زیرا انسان بر دیوارهایی که اسیر آن است جز تصویرهای رنگارنگ و منظرهای درخشان نمی کشد. زبانم بند می آید، سر در گریبان می کنم و عالم شگفت انگیز را می یابم. بیشتر با احساس و حرسی گنگ و نامشخص تا به شکلی بارز و با قدرتی پویا. بعد جهان را در نوسان می‌بینم و غرق رویا به آن می‌خندم. در این باب که کودکان دلیل خواست‌های خیش را نمی‌دانند، همه آموزگاران و مربیان فرهیخته هم رأی هستند، ولی این نکته را هیچ کس نمی‌خواهد باور کند و از دیدگاه من کاملاً مشخص است که بزرگسالان نیز همانند کودکان در این عالم افتان و خیزان ره می‌پویند و از مبدأ و مقصد خیش هیچ نمی‌دانند و برای نیل به اهداف حقیقی نمی‌کوشند و با آب نبات، شیرینی و ترکه بر آنان حکومت می‌کنند. با میل و رغبت نزد تو اعتراف می‌کنم که پاسخ تو را نمی‌دانم. خواهی گفت که نیکبخت‌ترین مردم آنانند که چون کودکان در لحظه اکنون زندگی می‌کنند. عروسک های خیش را با خود به هر جایی می برند، لباس آنان را در می آورند و برای آنان لباسی می پوشانند و با دقت فراوان به سراغ کشوی می روند که مادر شیرینی ها را در آنجا پنهان و در آن را قفل کرده است و هر بار که مشتاقانه به مقصود خود می رسند با دهان پر از شیرینی فریاد می زنند باز هم بده. این جماعت آفریدگانی نیکبختند. همچنین کسانی بخت یارشان است که کارهای حقیر و یا حتی احساسات خیش را بس بزرگ می‌پندارند و آنها را
مایه نجات و سعادت نوع بشر. از این روز که این امور را بس بزرگ می نامند. خوشا به حال کسی که بتواند چنین باشد. ولی آن کس که با فروتنی می داند مقصود از این همه چیست؟ آن کس که می بیند هر شهروندی می خواهد باغچه کوچک خیش را بدل به بهشتی کند و بینوایی بی هیچ ناراحتی ولی نالان بار سنگینی را بر دوش خیش می کشد و به راه خود می رود و هر دو نیز علاقه دارند لحظه بیشتر آفتاب بتابد و پرتو خورشید را ببینند. خود خاموش است و عالم خیش را از درون خیش بنا می نهد و بخت یارش است زیرا انسان است. بعد هر قدر هم که اسیر باشد پیوسته در دل شیرینی آزادی را حس می کند و این احساس را دارد که هر لحظه اراده کند می تواند این زندان را ترک گوید. 26 می تو از گذشته های دور می دانی که سکونت در هر مکانی برای من آسان است و می توانم در گوشه ای کلبه کوچک بیابم و با همه محدودیت ها به سر برم. اینجا نیز گوشه خلوتی یافتم که مرا شیفته خود کرده است. حدود یک ساعتی که از شهر دور می شوی، مکان نیست که به آن والهایم می گویند. این مکان در دامنه تپهی بسیار زیباست و از کوره راه که به روستا می روی، یک بار سراسر دره را می بینی. صاحب پیال فروشی که به رغم سن و سالش مهربان و دلشاده است، شراب، آبجو و قهوه می فروشد. و زیباتر از همه دو درخت زیزفون است که با شاخساران گسترده میدان کوچک صحن کلیسا را می پوشانند. گرداگرد این میدان خانه های روستایی، انبارها و زمین های کشاورزی است. هرگز نتوانسته بودم به آسانی مکانی چنین آرام و دور از هیاهو بیابم. می گویم میز کوچک و صندلیم را از پیاله فروشی به این مکان بیاورند، در آنجا قهوه می نوشم و آثار هومر عزیز را می خوانم. نخستین بار که اثر اتفاق در بعد از ظهر زیبا به زیر این درختان آمدم، این گوشه را خلوت یافتم. همه در کشتزار بودند و تنها پسرکی حدوداً 4 ساله روی میز نشسته و کودکی 6 ماهه را روی پایش نشانده بود و با دست او را بر سینه خود می فشرد. درست همانند صندلی برای کودک بود و به شادی کودک که از چشمان سیاهش می‌تراوید توجه نداشت و آرام نشسته بود. تماشای این منظره برایم جالب بود. روی خیش آهنی که روبروی آنان بود نشستم و با لذت بسیار تصویر دو برادر را نقاشی کردم. پرچین کناری، در انبار و چند چرخ شکستی عرابه را درست به همان شکل که پشت سر هم بود به این تصویر افزودم و پس از گذشت ساعتی دریافتم که طرحی منظم و بسیار جالب کشیدم بی آنکه کمترین فکری از خیش را بر آن تحمیل کرده باشم. همین نکته سبب شد که بر تصمیم خیش استوار باشم و در آینده طبیعت را اساس کار خود قرار دهم. تنها طبیعت است که غنای بی‌پایان دارد و هنرمند بزرگ را پدید می‌آورد. می‌توان بسیار در باب سودمندی‌های قواعد هنری درست به سان ستایش از جامعه شهری سخن گفت. انسانی که بنا بر این قواعد هنر خیش را بیافریند، هرگز چیزی بیهوده و نازل پدید نخواهد آورد و درست همانند کسی است که بر اساس قوانین زندگی خیش را تشکیل می دهد و هرگز به همسایه مزاحم یا فردی شرور بدل نخواهد شد. ولی برعکس، هرچه می خواهند بگویند، همه این قوانین حس حقیقی طبیعت و بیان هنری آن را نابود خواهد کرد. می گویی این کار بس سخت است. تنها محدودیت می آفریند و سرشاخه های زیبای تاکستان را خواهد برید و از این قبیل حرف ها. یار مهربان، بهتر نیست برای تو تمثیلی بیاورم؟ این ماجرا درست همانند عشق است. مردی جوان دل به دختری می‌بندد، تمام ساعت‌های روز را کنار او به سر می‌برد، تمام نیروی خود را در این راه هدر می‌دهد، تمام ثروت خیش را تا بتواند لحظه‌ای به دختر بگوید که دل در گروه او دارد. ناگهان بی‌دانشی فرومایی از راه می‌رسد، مردی که مقامی دارد و به او می‌گوید ای مرد جوان و نیک، عشق ورزی کاریست انسانی، تنها باید انسانی عشق ورزید. روز خود را تقسیم کنید چنان که چند ساعتی صرف کار شود و اوقات فراغت سهم دلدار. حساب مال خیش داشته باشید و با هرچه از ضرورت فراتر بود، به نظر من می توانید هدیه‌ای به مناسبت روز تولد یا نامگذاری او بدهید. هرچند که نباید زیاده روی کنید. حال اگر این عاشق چنین پندی را بپذیرد و به آن عمل کند، بدل به جوانی مفید خواهد شد و من به هر امیری توصیه خواهم کرد که او را به خدمت خیش درآورد. تنها عشق او به پایان می رسد و اگر هنرمند باشد هنرش. آه ای یاران یک دل، چرا طوفان نبوغ به ندرت برپا می شود و به هیئت سیلابی خروشان در می آید و روحهای شگفت زده شما را به لرزه می اندازد؟ یاران جان، بر هر دو کرانه آقایانی آرام نشستند که با چنین طوفانی باغها، لاله‌زاران و کشت‌زاران آنان نابود خواهد شد و از این روز که پیوسته آگاهانه می‌کوشند با سدها و آب‌بندها راه خطرهای آتی را ببندند و خیشتن را در امان دارند. 27 می. آن گونه که می‌بینم غرق در شور و شعف تمثیل و سخن پردازی شدم و از یاد بردم که سرنوشت آن کودکان را برایت بازگویم. کاملا غرق در حس نقاشی، همان گونه که در نامه دیروز جسته گریخته شرح دادم، بر خیش 2 ساعتی نشستم. در این هنگام زنی جوان به سراغ کودکان آمد. کودکان از جای خود تکان نخورده بودند. زن با سبدی کوچک بر بازوی خیش از زور فریاد زد: فیلیپ، آفرین بر تو، بسیار پسر خوبی هستی. به من سلام می کرد. او را سپاس گفتم، برخاستم، به آنان نزدیک شدم و از او پرسیدم آیا مادر این کودکان است؟ زن پاسخی مثبت داد و در حالی که به پسر بزرگتر نیم قرص نانی می داد، فرزند کوچکتر را بلند کرد و لبریز از عشق مادری بوسید. گفت: به فیلیپ سپرده بودم از فرزند کوچکم نگهداری کند. با پسر بزرگم به شهر رفتم تا قرص سفید و شکر و ظرفی سفالی بخرم. در سبد باز بود و من همه این اجناس را می دیدم. زن ادامه داد: می خواهم برای هانس، آن کوچکترین پسرم، امشب سوپ بپزم. پسر بزرگم، این پسرک شیطان، دیروز با فیلیپ سر یک تکه تهدید دعوا می کرد که ظرف افتاد و شکست. سراغ پسر بزرگ را از مادر گرفتم. تازه می‌خواست بگوید که پسرک در علفزار به دنبال قاطا افتاده است که سر و کله‌اش با ترکه فندقی برای برادر دوم پیدا شد. با زن به گفتگو ادامه دادم و دریافتم او دختر مدیر مدرسه است و شوهرش به سوئیس سفر کرده تا میراث عموزاده‌اش را بگیرد و بیاورد. می‌گفت می‌خواستن شوهرم را بفریبند و به نامه‌هایش پاسخ نمی‌دادند. به همین دلیل خودش راهی این سفر شده است. خدا کند بلایی سرش نیاید، چون مدتی است که از او خط و خبری ندارم. جدایی از آن زن برایم دشوار بود. به هر کودک سکه‌ای هدیه دادم و به کوچکترین سکه‌ای بیشتر تا مادر هرگاه به شهر رفت گردنانی افزونتر برای او بخرد. بعد هر یک به راه خود رفتیم. ای عزیزترین دوست، برای تو فاش میگویم، اگر هیچ امری در یاد من نپاید، تنها قوقای مشاهده چنین آفریده‌ای تسلا بخش دردهایم خواهد بود. منظورم همان زنی است که با آرامشی اثر نیکبختی در قلمرو محدود هستی خیش گام برمی‌دارد و روز را به شب و شب را به روز می‌رساند. فرو افتادن برگ درخت را می‌بیند و همه فکر و ذکرش فرا رسیدن زمستان است. از آن زمان بیشتر بیرون می روم. کودکان کاملا به من خو گرفتند و هر بار که قهوه می نوشم قندی نصیب آنان می شود و شبها هم نان کره و ماست خود را با آنان تقسیم می کنم. هر یک شنبه سکه ای از من می گیرند و اگر پس از دعای صرف شام آنجا نباشم، زن پیاله فروش از جانب من سکه ها را به آنان می دهد. با من بسیار صمیمی اند و همه ماجراهای خود را برایم تعریف می کنند و به خصوص از علاقه و اشتیاق ساده آنان به هنگامی لذت میبرم که کودکان روستاهای دیگر نیز جمع میشوند. چه دشوار بود که آن مادر را متقاعد کنم دیگر نگران نباشد و نگوید بچه ها ممکن است مزاحم آقا شوند. 30 می. آنچه به تازگی در باب نقاشی به تو گفتم، بی تردید در باب شعر هم صدق میکند. تا تنها کافی است که آن موضوع والدر را بشناسیم و جرأت بیان آن را داشته باشیم و شکی نیست که در این عبارت کوتاه نکات بسیاری نهفته است. امروز صحنه ای را دیدم که اگر تنها آن را بر روی کاغذ می آوردم و می نگاشتم زیباترین سروده عالم می شد. ولی راستی غایت شعر چیست؟ تنها بیان صحنه ها و محیطی زیبا؟ آیا هر بار که می خواهیم با پدیده‌ای طبیعی احساس همدلی کنیم باید آن را به قالب شعر درآوریم؟ اگر با این مقدمه انتظار بیان نکته عالی و والا را داری باز هم فریب خورده ای. زیرا در این مورد نیز تنها پسرکی روستایی سبب برانگیختن این حس پویای همدلی در من شده است و من نیز چون همیشه این ماجرا را نیک روایت نخواهم کرد و فکر می‌کنم تو هم طبق معمول خواهی گفت که مبالغه کردم. این بار نیز والهایم و پیوسته والهایم است که چنین امور نادری در آن رخ می‌دهد. جوانی روستایی از خانه در همان نزدیکی بیرون آمد و سرگرم تعمیر همان خیشی شد که به تازگی تصویرش را کشیده بودم. چون از او خوشم آمد سر صحبت را باز کردم و از حال و روزش جویا شدم. خیلی زود با هم دوست شدیم و همانند رابطه من با اینجور آدم ها دیری نپایید که بر صمیمیت ما افسوده شد. تعریف می کرد که پیش بیوهی کار می کند و بیوه زن با او رفتار نیک دارد. آنقدر درباره زن سخن گفت و از او تعریف کرد که من بیدرنگ دریافتم یک دل، نه صد دل به آن زن دل بسته شده است. می گفت زن دیگر چندان جوان نیست و شوهر اولش با او بدرفتاری کرده است و به همین دلیل دیگر نمی خواهد با کسی ازدواج کند و از تعریفهایش می شد فهمید که بیوه زن در نظرش بسیار زیبا و جذاب بوده و خیلی دوست داشت که زن او را به شوهری بپذیرد تا با این کار فرصتی بیابد و خاطره خطای شوهر اول را از ذهن زن بزداید. باید گفته هایش را مو به مو برای تو بازگو کنم تا ببینی چه احساس پاکی، چه عشق و وفایی در وجودش نهفته است. آری، برای چنین کاری بی تردید می بایست استعداد بزرگترین شاعر جهان را می داشتم تا بتوانم حالت بیان، هماهنگی صدا، آتش پنهان نگاهش را به روشنی بازگو کنم. نه، با هیچ واژه‌ای نمی‌شود این لطافت و ظرافتی را بیان کرد که در وجود و رفتارش نهفته بود. آنچه گفتم جز بیانی ناشیانه نبود. به خصوص این موضوع برایم تکان دهنده بود که جوان می‌ترسید من در باب رابطه‌اش با بیوه‌زن بدگمانی کنم و به این رابطه صادقانه شک ورزم. آن جذابیت گفته‌های جوان در باب سیما و اندام زن که بینشانی از زیبایی و جوانی او را مفتون خود می کرد و به بند می کشید تنها در جرفای روح من نهفته است. در سراسر زندگی خیش چنین دلبستگی، بی قید و شرط و عشق پرشوری به این پاکی ندیدم. حتی ادعا می کنم این پاکی در ذهن من هم نمی گنجد و به خواب هم آن را نخواهم دید. حال که به تو میگویم یادآوری این بیگناهی و حقیقت جرفای روح مرا به تلاطم میاندازد و این نمونه وفاداری و مهربانی پیوسته در ذهن من است و من دلخسته از این احساسها در آتش اشتیاق میسوزم. مرا ملامت نکن. میخواهم آن زن را هرچه زودتر ببینم یا خوب که میاندیشم میبینم بهتر است از چنین کاری خودداری کنم. بهتر است از چشم عاشق او را ببینم. شاید در چشمان من همانی نباشد که اکنون پیش روی خود میبینم. راستی چرا باید این تصویر زیبا را نابود کنم؟